أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وزين ليتفرد بمناجاتك بالليل والنهار. پس در توضیح دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاة والسلام است که اون حضرت در روز عرفه این دعا رو خواندند و معارف بلندی رو از مباحث توحیدی و ولایی و جایگاه ائمه علیهم السلام در آن در قالب طلب رحمت به درگاه الهی برای ایشان بیان فرمودند و در ضمن اظهار خضوعهای گوناگونی رو از ذات اقدس الهی داشتن که همه اینها درسهای گوناگونی است برای ما که وقتی این اولیا اینگونه به درگاه خدای متعال اظهار کوچکی و تذلل می کنند، ما هم به اندازه خودمون اون اظهار کوچکی رو، اظهار ذلت رو داشته باشیم. اگرچه حقیقت ذلت و کمال ذلت را این اولیا دارن که ما اون مراتب رو درک نمی کنیم و رسیدن به این مراتب مستلزم رسیدن به اون معرفت‌های خاص از ذات ربوبی است. به هر حال تقاضاهایی رو هم حضرت دارند از خدای متعال که همه این تقاضاها به نوعی یک راهکارهای تهذیبی و عملی است که ما اینها رو در زندگی بدانیم چیست و بفهمیم این راهکارها چگونه است و اونها رو به کار ببندیم. یکی از تقاضاهایی که دارند و در جلسه گذشته از شد اون محبت خاص به دنیا است که دنیا با چنین محبت خاص که انسان رو از راه خدا باز بدارد می شود دنیای دنی، دنیای پست. اما اگر دنیا برای انسان فقط یک وسیله‌ای برای قرب به خدای متعال بشه که این هم برحال برای هر کسی به دست نمیاد، توجهات گوناگونی در تمایلات خود به امور این عالم نیاز داره و در مرحله اولم به کار بستن دستورات شرع مقدس در شؤون گوناگون زندگی است که ما التزاماتمون رو در حال زیاد بکنیم، دقیق بکنیم، مستمر داشته باشیم. هرچی این التزاماتمون و دغدغه‌مون نسبت به اطاعت از پروردگار و دوری از محرمات الهی بیشتر باشه و به کار ببندیم، این کنده شدن دل از دنیا بر انسان حاصل میشه، کنده شدن از دنیای دنی. و انزع من قلبی حب دنیا دنیت، که ویژگی هاشو حضرت بیان میکنن. این دنیای پس تنها اما اندک، من رو باز میداره از اون عنایت هایی که نزد توست، کمالاتی که نزد توست و برای بندگانت خواستی که توجهشون رو در زندگانی دنیا به تو به حال متصل بکنن. و تصدان ابتغاء الوسیلت الی، و باز میداره از این که من برم سراغ به دست آوردن و جستجو کردن وسائل به سوی خدا. همه امور عبادی وسائل ما به سوی خدا هستن. بالاترین وسیله اولیاء الهی هستن که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. ای مؤمنین، تقوا داشته باشید و وسیله به سوی خدا را جستجو بکنید، که فرمودن نحن الوسیله، ما وسیله هست. ما باید به این اولیا چنگ بزنیم در شؤون گوناگونمون، وقت اگر اعمالمون با به حال توجه و چنگ زدن به ولایت این اولیا و دستوراتشون باشه، اون وقت ما تو اینجا با این وسیله مرتبط شدیم، همین وسیله در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه. که فرمودند لوای حمد به نوعی همان مسئله ظهور وسیله به سوی خدای متعال در قیامت به دوش امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، که ائمه دیگر علیه السلام هم همان را دارند. به هر حال در روایاتی ما مشاهده میکنیم که این وسیله رو در حال قیامت به این صورت تعبیر کردن. اگر اینجا ما همت و عملمون در ارتباط با این اولیا باشه، در حال این دنیا وسیله تقرب میشه. و تذهل و ان تقرب الیک، من رو از تقرب به تو باز می‌داره. خب عرض کردیم، خب این دنیا آیات پروردگاری است، موجودات. اگر با دید آیه به موجودات توجه بکنیم، با اون دستوری که به ما دادند، که این دستور رو که دستورات شرع است، با این دستورات شرع این نگاه آیه بودن به موجودات براتون محقق میشه. اینطوری اگر باشد، اینجا خودش یک نوع تقربیه. اما اگر این گونه نباشه، بله، منتها در اعمال و رفتارمون در زندگانیمون باید یک فرصتهایی رو هم برای مناجات با پروردگار، درد دل کردن با پروردگار و پرداختن به حالات خود ما قرار بدیم. لذا در ادامه عزت این نکته رو از خدای متعال طلب میکنه، و زین لیت تفرد به مناجاتی که به لیل و نهار، زینت بده برای من بر حال یگانه شدن و منفرد شدن به مناجاتت در شب و روز. یعنی بر حال من به این گونه حرکت بکنم، به این گونه بشم که بخوام با خدا نجوا داشته باشم، البته خب این یک مقام بسیار بالای اصلش، حقیقتش، که ما هم البته اون حقیقتش رو اونچنان درک نمی کنیم. اما همین که انسان در شبان روز یک فرصتهایی رو به خودش، مثل نمازها، موقع نمازها موقع خوبیه دیگه که ما با خدا صحبت میکنیم، یا مواقعی برای قرآن خوندن که خدا با ما سخنیه، قرآن سخن گفتن خدای متعال است با ما، نماز سخن گفتن ما با خداست، که به نوعی به هر حال این نجواست، مناجات کردنه. حالا به این مقدار که ما میتوانیم در شبان روز یه فرصت های این چنینی برحال برای خودمون قرار بدیم، منتها باید این فرصت ها رو بذاریم. اینکه حالا ما کارامون انجام میدیم، حالا یه وقتی هم برای نماز فرصتی شد آخر وقتی نماز میخونم، یه نه، باید به این صورت باشه. اگر ما بخواهیم یه چیزی، عنایتی خدا بکنه، این فرصت ها رو باید بذاریم. حضرت به عنوان زینت بیان میکنه. زینت چیه؟ انسان جذب میکنه. ما توجه داشته باشیم مناجات با خدا چه مقامیه. آیا هر کسی قابلیت داره این حالت نجوای با خدا رو داشته باشه؟ و خدایی که عظیم مطلق، کمال مطلق است، حالا مرا خونده به درگاه خودش. اگر انسان این مسائل رو یه مقداری توجه بکنه، هر حال حالی به حالی میشه. ما که خیلی فرقی برامون نمی کنه، بنده خودم نماز و غیر نماز، به خاطر اینکه این توجهات رو نداریم. اذا اولیاء الهی لذه به اندامشون میاد بدون اینکه خودشون بخوان این لذه، این به خاطر اون توجهی است که در برابر عظیم مطلق خلاصه قرار میگیرند. اذا در تفسیر اذان و اقامه، در اقامه آمده که قد قامت الصلات، ظاهرا امام صادق علیه السلام تفسیر میکنه، هان وقت الزیاره والوصول، وقت زیارت الهی رسید، وقت رسیدن به خدای متعال رسید. یعنی نماز رو این اولیاء الهی اینگونه میدانند، یا قرآن خوندن. امام سجاد علیه السلام میفهمد که من اگر بودم و در دنیا فقط خودم، کسی هم نبود، فقط قرآن داشتم، برای من کفایت میکنه که هیچ حالت خستگی و زدگی از وجودم و امثال اینها، یک نواخ شدن، ما از این چیزها میترسیم دیگه، یک نواخ اینها میشه، چنین چیزهایی برام قرار پیش نمیاد. خب ما که البته فعلا در اون مرحله نیستیم، اما به هر حال میتونیم یک وقتهایی را برای این کارها بذاریم. و خود ائمه علیهم السلام فرمودن دیگه، و اینجا هم همین رو، و زین لیت تفرده به مناجاتک به لیله و نها، تنها شدن به مناجات خودت رو در شب و روز بر من جلوه بده، زینت بده. خب زینت های دیگر باید در نظر انسان اون جلوه‌گری خاصش رو از دست بده تا به مناجات الهی بر ما زینت بشه. البته خب از کردیم این یک مرحله بسیار وسیعی است که ما اون مراحل رو دیگه خیلی درک نمی کنیم، که گاهی عبد با خدا مناجات میکنه. انسان میتواند به جایی برسه که خدا با انسان مناجات بکنه، که اینا خب یک تحولات عجیب و غریبی باید در وجود انسان رخ بده و این مرحال مراحل برسه. الهی و انتجعلنی، در مناجات شعبانیه میخونیم و انتجعلنی، معنی یه صلوات بفرست. من وجعلنی و انتجعلنی ممن ناجیته فعجابک ولاحظته فسیق لجلالک فناجیته سرا و عمل لک جهرا. من از کسانی قرار نادیته، ببخشید، وجعلنی ممن نادیته فعجابک و فسائق لجلالک فناجیته سرا و عمل لکجه. من از کسانی قرار بده که تو او را ندا بکنی، منم اجابت بکنم. خب نتیجه این اجابت چی میشه؟ فسائق لجلالک، در برابر عظمت تو حالت صعق، حالت بیهوشی برام بیاد. حالا این بیهوشی مقصود این بیهوشی ظاهری نیست. فسعق لجلالک، در این حالت سعق تو با او مناجات کنیم. فناجیته، تو با او مناجات کنیم و در باطن با او مناجات بکنیم و عمل لک جهرا، آشکارا هم برای تو عمل بکنیم. که این هم خیلی حرف زیاد داره، بحثای بسیار عمیق معرفتی داره، ما هم غلط نیستیم. در حال این گونه است، این مناجات ها وقتی برای انسان حاصل میشه که ما اون زینت های دنیایی برامون جلوگری هاش با توجهات بر حال گوناگون به خدای متعال توجیه بشه و جهت داده بشه. و زین لیت تفرد به مناجات که به لیل و نهار به حبلی اسمتن تدنینی من خشیتک و تقطعنی ان رکوب محارمک و تفکنی من اسر العزائم. خدایا به من یک اسمتی بده، یک خود نگهداری بده که مرا به مقام خشیتت نزدیک بکنه، تا من از انجام محرماتت بریده بشم. این اسمت مرا از انجام محرمات جدا بکنه و مرا از اسارت گناهان بزرگ آزادم بگردانه. و هر حال اینها تقاضاهایی است که به ما یاد دادن و خود این اولیا به اون مقام عصمت کبری الهی رسیدن. اما در این حالی که اون مقام عصمت رو دارن، مقام عصمت رو لحظه ای از خودشون نمیدانند و طلب عصمت میکنن، طلب حفظ کردن میکنن. این خیلی مهمه. کسی به بالاترین درجات کمال و تاکی از آلودگی ها برسه، اما خودش رو دارای این مقامات ندانه و این مقامات رو از اون ذات برحال مقدس بدانه. اینها رو باید بهش توجه بکنیم. در قسمتی از دعای ماه رجب هم هست که تو قنوت خونده شد، و سمنی من از ذنوبه خیر الاسم. ما ها بر حال هم می توانیم به اون اسمت ها برسیم، حالا اسمت هم دارای درجات است. اول بر حال دوری از گناهان کبیره، گناهان کبیره ما خیال میکنیم یه چند تا سر انگشتیه دیگه، خیلی اون شاخص هاش. نه، به هر حال غیبت، تهمت، اینا از گناهان دیگه. ما ها گاهی بهش دروغ مبتلا ممکنه که بشیم، باید این همت ها رو داشته باشیم که از گناهان کبیره و گناهان دیگر، هر دو رو حضرت به خدای متعال عرضه می دارد که ما رو به هر حال حفظمون بکن. و حبلیت تطهیر من دنس الاسیان و اذهب عنی درن الخطایا. خدایا تطهیر از ناپاکی و آلودگی های معصیت رو به من عنایت کن، از من چرکه های خطاها رو از بین ببر. خطاها هم خودش برحال آلودگی داره و آلودگی های رو هم به دنبال می آورد. و سربلنی به سربال عافیتک و ردنی رداء معافاتک و جللنی سوابق نعمائک و ظاهر لدیه فضلک و طولنک. خلاصه این فراز اینه: خدای من لباس عافیتت رو بپوشم، یعنی این عافیت دوری از گناهان، از آلودگی ها، این لباس من بشه، رداء من بشه، منو بپوشونه. و جللنی، مرا بر حال بپوشان به نعمتهای بیکرانه. خب خدای متعال نعمتهای زیادی داده در عالم، که ما بخواهیم چه نخواهیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا سرازیر کرده نعمتهای ظاهری و باطنی رو، و نعمت هدایت بالاترین نعمته، و ارتباط با ائمه علیهم السلام بالاترین نعمته. تو از این نعمت ها باید ما حفظ و حراست بکنیم که مبدل به نقمت نشه، به گونه ای بشه که حضرت می فهمن که این نعمتت و فضلت و لطفت بر من آشکار بشه. خدا که حال عنایت کرده، ما باید این رو در زندگیمون آشکار بکنیم، نشون بده زندگیمون زندگی ایمانیه، رفتارمون، گفتارمون، ما چقدر این خلاصه الطاف الهی در زندگیمون ظهور دادیم. فضل الهی، بله، ما خیال میکنیم این فضل و طول الهی یه چیز خاصیه، عجیب و غریبی. نه، همین هدایتی که در زندگی نصیب ما کرده، این فضل الهی است. خب زمان ما یک زمان خاصی است که خدای متعال تفضلش رو بر ما ظاهر کرده با این انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی ظهوری از تفضل الهی است در زندگانی ما. دیگه بستگی داره که ما چقدر از این فضل الهی بهره‌مند بشیم. و عده‌ای بیرون از این برحال نظام به حسب ظاهر به این فضل رسیدن، این فضل رو برحال قدردانی کردن. عده‌ای هم در درون و به نوعی بودند گاهی از ابتدا، اما بهره‌ای از اون واقعیت انقلاب هر حال نبردن. به هر حال ما باید این پیام انقلاب رو ببینیم چیست، این پیام چقدر افراد رو متحول کرد در گوش و کنار عالم. از زینب کبرا سلام الله علیها دم میزنی، اما گاهی پیام اون حضرت رو هر حال نمیشنوی که پیام اون حضرت چه بود. باید به هر حال پنبه رو از گوشمون، نابینایی رو، عینک دودی رو از چشممون بزنیم کنار. بعضی ها عینک دودی میزنن همه جای تاریکی میرن، پنبه تو گوششونه، هر فرق رو نمیشنون. خب اگه اینطوری باشه قطعا این انقلاب هیچ کاری نکرده، بلکه هیچ کاری که نکرده هیچ بدتر هم شده، از اینطور میگن دیگه. ایام ایام حساسیست، به همین مناسبت به ذهن رسید که اشاره‌ای به اون لطف بزرگ خدای متعال به این امت بکنیم و از جهاد تبیین زینب کبرا سلام الله علیها بهره وافی داشته باشیم.